اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین عبدالقاسم المصطفى محمد صلی الله علی محمد و آله محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی العرضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. و کان من دعایه علیه السلام فی الرضا اذا نظر الى اصحاب الدنیا. الحمدلله رضا بحکم الله، شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل و اخذ على جميع خلقه بالفضل. اللهم صل على محمد و آله، ولا تفتنی بما اعطیتهم فلا تفتنهم بما منعتنی فأحسد خلقك و اغمت حکمک. اللهم صل على محمد و آله و طیب بقضائك نفسی و وسع بمواقع حکمک صدری. خب، موضوع بحث ما 35 دعای صحیفه مبارکه سجادیه و شرح مزامین و گزارش مزامین این دعای نورانی بود که به حمد الله و به توفیق الهی در جلسات گذشته ساختار این دعای نورانی و مزامینی که در این دعا هست و اون نکات اصلی و لطائفی که در این دعای نورانی هست به عرض عزیزان رسید. امیدوارم انشاءالله در صحت و عافیت باشید، در کمال بهره‌مندی از الطاف الهی در آخرین روزها و ساعات ماه ذی‌قعده در آستانه سال روز شهادت مولام حضرت امام جواد علیه السلام هستیم که به حسب روایت در آخرین روز ماه ذی‌قعده شهادت اون بزرگوار گزارش شده. به همه شما برادران و خواهران عزیزم تسلیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی از خزانه لطفش و کرمش به برکت وجود امام جواد علیه السلام به زندگی شما، به فکر شما، به اخلاق شما، به مال شما، به خانواده شما، به نسل شما برکت کرامت کنه که نام امام جواد علیه السلام مساوی با برکته. انشاءالله در حرز الهی باشید، به حرز امام جواد علیه السلام و به مدد و توفیق اون بزرگوار انشاءالله رحمان. خب، یاد حضرت جواد العیمه علیه السلام برای همه دوستان حضرت در همه مکانها و زمانها الهام بخشه، الهام بخش مجاهدت، الهام بخش تلاش خستگی ناپذیره، الهام بخش لطافت در رفتاره، الهام بخش مراقبت‌های ویژه است که لقب خاص اون بزرگوار تقی است. اهتمام ویژه نسبت به رعایت مرزهای الهی و رعایت تقوای الهی، الهام بخش حقیقت امامت در نگاه شیعه، یعنی یاد امام جواد علیه السلام الهام بخش این حقیقت بزرگیه که امام منصوب از طرف خدای متعال، علمش، حقیقت وجودیش، سعه وجودیش، اسمتش و منصب ربانیش، اینها همه از سوی پروردگار متعال. امامت اون بزرگوار در کودکی الهام بخش این حقیقت بزرگه که به قول اون جناب ریان ابن سلت خطاب به یونس ابن عبدالرحمن که گرفتار تردید شده بود، با اون جمله قاطع که گفت اگر امام از سوی خدای متعال باشه، کودک یک روزه باشه امامه، و اگر از سوی خدای متعال نباشه، اگر صدها سال هم عمر کرده باشه امام نیست، ولو همه مکاتب رو هم تحصیل کرده باشه. با وجود امام جواد علیه السلام از این حقیقت بسیار جذابی که در ذات امامت هست رخنمایی شد. امام جواد علیه السلام یاد پرنورش حکایتی است از کرامت، از جود، از سخاوت، از گشاده دستی، از رهایی از بند تعلقات مادی و اون روحیه آزادگی و مناعت طب. امید داریم به لطف پروردگار متعال که بتونیم حق تبعیت از این امام بزرگ رو ادا کنیم، حق ولایتش رو، حق امامتش رو، با قدم برداشتن در همین راه مستقیمی که این امام بزرگ ترسیم کرده و پیش روی همه ما قرار داده. از امام جواد علیه السلام آموختیم که انسان مؤمن باید خودش واعظ خودش باشه، ضمن این که از دیگران هم نصیحت قبول کنه. اولا خودش ناصح خودش باشه و واعظ خودش باشه. فرمود انسان مؤمن نیازمند سه چیز هست: اول و واعظ من نفسه، اینکه از وجود خودش در درون خودش واعظ داشته باشه. خیلی لطیفه این تعبیر امام علیه السلام، اینکه انسان خودش رو موعظه کنه، خودش رو مخاطب قرار بده، خودش از خودش مراقبت کنه، خودش رو بیدار کنه، خودش به خودش تذکر بده، خودش عیب‌های خودش رو به خودش یادآوری کنه و یک جوشش درونی از فکر و از ذکر و از تنبیه و بیداری داشته باشه. این مطلب اولشه. از امام جواد علیه السلام آموختیم که انسان مؤمن از دیگران هم پذیرشش خوبه، یعنی اگر کسی در مقام نصیحت و خیرخواهی او قرار بگیره و در این مقام هم او رو نقد کنه، اشکالات او رو به او یادآوری کنه، او رو مخاطب خلاصه مواعظ خودش قرار بده، انسان مؤمن پذیرش داره و قبول ممن ینصحه، مقاومت نداره و جبهه گیری نمی کنه، حال منتقد خودش رو نمی گیره در برابر کسی که از سر خیرخواهی او رو مورد نقد و ارزیابی قرار میده، خاک ریز نمیزنه، آغوش فکر او، آغوش دل او و شخصیت او برای پذیرش نقدها همیشه گشوده است، با روی باز مواجه میشه، اقبال میکنه به اینکه او رو مورد انتقاد قرار بدن، و این چقدر باعث رشد انسان میشه اگر یه کسی این ظرفیت رو از خودش نشون بده. طبع انسان مؤمن این گونه است. پس اولا خودش واعظ خودشه، قبل از اینکه دیگران بخوان او رو نصیحت کنن خودش رو نصیحت میکنه، قبل از اینکه دیگران بخوان او رو بیدار کنن خودش رو بیدار میکنه، خودش رو نقد میکنه، خودش رو مخاطب جدی نقدها قرار میده. بعد هم نوبت دیگران که رسید، اگر ناصح امینی او رو مورد خطاب قرار داد، مورد عتاب قرار داد، او رو موعظه کرد، اشکالاتش رو او یادآوری کرد، او رو نقد کرد، در یک چنین مواردی هم حال او حال پذیرشه و اقبال میکنه. اصلا تیپ انسان مؤمن، شخصیتی تیپ که حالا کلمه دقیقی نیست، قواره شخصیتی انسان مؤمن و شاکلش به گونه ایه که کسانی که او رو دوست دارن رو ترغیب میکنه که تشخیص های خودشون رو درباره او به او منتقل کنن. اینجوریه طبعش، به خاطر این حالت پذیرشی که داره، برخلاف مؤمن نماها که نمیشه بهشون بگی بالا چشت ابروه، یه کلمه بخوای بهشون اشکال بگیری، ایرادشون رو بگی، عیبشون رو بهشون بگی، بهشون تذکری بدی، انگار زمین و آسمان رو به هم ریختی. اون تکبرشون، خودبینیشون، خودخواهیشون، خودشگفتیشون اجازه نمیده که به منتقد راه بدن تا چه برسه به او اقبال نشون بده، بلکه میخوان سر به تن انسان منتقد و ناصح نباشه. خب این کجا و اون کجا؟ مؤمنی که امام جواد علیه السلام معرفی میکنه اهل پذیرش، قبول نصیحت و سعی صدر. از امام جواد علیه السلام آموختیم که انسان مؤمن نیاز به توفیق از سوی خدای متعال داره و توفیق من الله، یعنی چشم امیدش به عنایت حضرت حقه و اینه که پروردگار متعال و عزیز و مهربان امور رو برای او در وفاق قرار بده، راه رو برای او هموار کنه. چشم امیدش به حضرت حق تبارک و تعالی است و به توفیق از جانب خدای متعال می اندیشه و اون رو تمنا میکنه و طلب میکنه. این درس هایی است که ما از مکتب امام جواد علیه السلام میگیریم و انشالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق بده ماها بهرمند همیشگی باشیم از مکتب فیاض امامت و به ویژه از وجود نازنین حضرت جواد الائمه علیهم السلام. خب ماه ذی‌قعده با یاد امام رضا علیه السلام و خواهر گرامیشون در مناسبت میلاد آغاز شد، دهه کرامت و به شهادت حضرت جواد علیه السلام مثل فردا روزی تمام میشه. این ماه خیلی سریع میگذره، این دیگه اینجوریه دیگه. در اون روایت و بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه مشاهده فرمودید، حضرت فرمودن نگاه کنید ببینید ساعتهای یک روز چقدر سریع میگذره. خب ما صبح شروع کردیم، الان آخر وقتی، چقدر این ساعتها سریع پشت سر هم رفت. ما اسرع ساعت فلیام، چون توی روز ببینید ساعتش چقدر سریع میگذره و پشت سر هم با سرعت. و همینجور هم هست روزهای یک ماه، البته ما تقطیع میکنیم به هفته، واقعا هم همینطوره، انگار مثلا ما همین دیروز اینجا نشسته بودیم درس صحیفه رو با این کیفیت جدید عرضه کردیم محضر منورتون، انگار هم دیروز بود دیگه، انگار نه انگار یه هفته از این برنامه ما گذشت. در یک ماه ببینید روزها چقدر سریع پشت سر هم میگذره. ما انگار تازه ماه ذی‌قعده رو شروع کرده بودیم، الان رسیدیم به آخر ماه ذی‌قعده. ماه‌های سال هم همینطور چقدر سریع میگذره. ما مثل این که ماه مبارک رمضان بودیم، این چگونه ماه شوال سپری شد، و چگونه ماه ذی‌قعده سپری شد و ما الان در آستانه ماه ذی‌حجه قرار گرفتیم. این سرعته. فرمود ببینید چقدر ماه‌های یک سال سریع می‌گذره. و بعد جمع‌بندی کرد حضرت. فرمود ببینید سال‌های عمر چقدر سریع عبور میکنه. شما تا به خودتون بیاید میبینید که دیگه تمام شد. اینقدر که پشت سر هم چیده میشه و این گونه است دیگه. این عمر ماست و این چرخش زمانه و روزگار و گردش فلک و دور زمان دیگه. این هم با سرعت میره. خوش به حال اون کسایی که در این میانه وجودشون منبسط بشه، سعی وجودی پیدا کنن، سعی شخصیتی پیدا کنن، بزرگ بشن، عاقل بشن، بالغ بشن، بلوغ روحانی پیدا کنن، ولادت روحانی برای اونها حاصل بشه. اینها بردن. و الا اگر کسی مثلا فرض بفرمایید که حالا سال گذشته مثلا فرض بفرمایید 100 هزار تومان داشت، حالا شده مثلا 1 میلیون تومان، یا سال گذشته فرض بفرمایید که 1 میلیون تومان داشت، حالا شده 100 میلیون تومان مثلا، اتفاقی نیفتاده، چون چیزی به او اضافه نشد، چیزی بهش اضافه نشد. البته ممکنه چیزی ازش کم کرده باشه، این تعلقات و بار اضافی و از عهده بر نیامدن اون چه که پیش رسیده و امثال اینا. و اینا بیشتر به همون شوخی شبیه لهوون و لعبون و زینتون و تفاخرون و تکاسر شبیه. نه، تو باید ببینی که گذر زمان تو رو چقدر بزرگ کرد، خودت چقدر زیاد شدی. این معیاره، خودت چقدر زیاد شدی، روحت چقدر بزرگ شد، فکرت چقدر بست پیدا کرد، شخصیتت چقدر بزرگ شد. مثلا سال گذشته شما چقدر نسبت به خلق خدا، بندگان خدا محبت داشتی، دلسوزی داشتی، اهتمام داشتی. امسال چقدر داری؟ چقدر مردم از مهر و محبت شما بهره‌مند می‌شدن؟ امسال چقدر بهره‌مند می‌شدن؟ اگر این چتر مهر شما گسترش بیشتری پیدا کرده، شما بزرگ شد. ولی اگه فرقی نکرده باشه یا زبونم لال کوچیک شده باشه که دیگه، هرچی هم به این آدم بند و بیل اضافه شده باشه، چیزی بهش اضافه نشه. عمده اینه که انسان در گذر زمان به فضل الهی و به لطف خدای متعال سعی وجودی پیدا کنه. این سه رکنی که از امام جواد علیه السلام نقل کردیم، اینا چنین کاری میکنن برای انسان مؤمن. اینکه او خودش رو دائما بیداری بده، نگذاره خواب غفلت بر او غلبه کنه، از دیگران، از زندگی دیگران، از رفتار دیگران، از گفتار دیگران پند بگیره و نصیحت پذیر باشه و در جستجوی توفیق الهی باشه. اگر کسی در جستجوی توفیق الهی بود و از خدا متعال توفیق طلب کرد، توفیق الهی در ذکر، در فکر، در اندیشه های توحیدی، در یاد پروردگار متعال، در نماز، در سحر، در عشق، در انکسار در پیشگاه خدای متعال بر انسان فراهم میشه. توفیق الهی سرچشمش سحر هاست، سرچشمش سحر. اگر کسی در جستجوی توفیق الهی باشه، بست رزق الهی سرچشمش در ذکر بین الطلوع اینه، اگر کسی اهلش باشه. سرچشمه ذکر الهی در نشستن در محضر آیات قرآن کریمه. سرچشمه فیض و توفیق الهی در اتصال به اولیاء خدا و یاد اولیاء خدا و توسل به ذیل عنایات اولیاء خدا به ویژه حضرت جواد علیه السلامه. اینجوری توفیق اینجوری برای انسان فراهم میشه. و سرچشمه توفیق الهی در خدمت به بندگان خداست، که انسان چقدر بتونه کارگشایی کنه برای بندگان حضرت حق تبارک و تعالی. اینجوری اینا سرچشمه توفیق. چقدر تونسته آرمانهای الهی و آرمان ها که متجلی است این زمان در آرمان های انقلاب اسلامی، چقدر تونسته اینا رو دنبال کنه، تلاش کنه برای تحقق این آرمان ها. اینجوریه دیگه. اگر ما یک ماه برامون گذشت، ماه ذی‌قعده بر ما گذشت، الان آخر ماه انسان ببینه یه ماه بزرگ شد اندازه یک ماه. یک ماه خیلی زیاده ها در عمر کوتاه ما. ما عمرمون خیلی کوتاهه، چیزی نیست که اگر تمام عمر طبیعی رو هم داشته باشیم هیچی نیست. حالا که نوعاً دیگه آدم زودترا مرخص میشه، به فرضی عمر طبیعی طولانی هم داشته باشه اینقدی نیست که، یک ماه توش خیلی زیاده. یه ماه ما از دست دادیم، یک ماه ذی‌قعده رو از دست دادیم. من از اون شبی که هلال ماه ذی‌قعده رو دیدم تا دو شب پیش که ماه ذی‌قعده رو در وضعیتی که رو به محاق بود مشاهده کردم، بعدم دیگه ندیدیمش. اینقدر این زمان سریع گذشته که انسان نگاه میکنه پس ما غافل بودیم ظاهرا. انسان متذکر باشه و متوجه باشه میدونه یه ماه فرصتی است که میشه در او انسان خیلی رشد کنه و شکفته بشه شخصیتش، مخصوصا که توی این ماه ها فرصت های خوب هم هست. حالا ماه ذی‌قعده رو با اون ظرفیتاش ما پشت سر گذاشتیم، ماه ذی‌حجه داره میاد. اینجوریه دیگه. ما دیگه الان میریم در آستانه ماه ذی‌حجه و ماه ذی‌حجه العظمت لله از نظر ظرفیت های معنی خیلی فوق‌العاده‌ای داره، خیلی عجیبه این ماه. یعنی برای اینکه انسان قصد خودش رو به سوی خدای متعال خالص کنه، برای اینکه تجمیع خواطر کنه، برای اینکه تمرکز شخصیتی پیدا کنه، با توجه به قبله، با توجه به خانه خدا، با تمرکز نسبت به اون نقطه فروریزش الطاف و عنایات خاص الهی در زمین که کعبه معظمه باشه، که ماه حج، ماه قصد به سوی خدای متعال از طریق قصد خانه اوست، خیلی ماه عجیبی. دهه ذی‌حجه فرصت فوق‌العاده‌ای است از نظر معنوی و عرفانی. انشاءالله اینا رو قدر بدونیم. اون چه رو که از دست دادیم در ذی‌حجه های عمرمون و در ذی‌قعده های عمرمون و در فرصت هایی که پشت سر گذاشتیم در این ماه انشاءالله از خدای متعال بخوایم و به دست بیاریم. و این ممکنه. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. ساعت همتش رو بلند کنه. خب شما با یک آمادگی، با تهیو، با برنامه وارد ماه ذی‌حجه بشید، از امام جواد علیه السلام کمک بخواید، بشینید برنامه ریزی کنید برای خودتون، از آدابی که در این ماه هست، از کاری که وارد شده، چقدر دعا، دعاهای زیبا، چقدر ذکرهای دلپذیر، همش هم توحید ناب و محض. خیلی قوقایی است همین مخصوصا این دهه اول ماه ذی‌حجه که خلاصه گفت و الفجر و لیال عشر، این ده است که خیلی خاصه. انشاءالله دوستان همت کنن، برای ما هم دعا کنن، ما هم برای شما دعا میکنیم، همه و هم دیگه دعا کنیم و انشاءالله هممون هم همت کنیم که از این فرصت استفاده کنیم. انشاءالله زنده باشید، این ماه ذی‌حجه رو به خوبی و فروپیمون درک کنیم. یادتون هم هست ما هر سال در آستانه ماه ذی‌حجه دیگه یک فصلی در باب حج با شما صحبت میگردیم، اون مطالب رو هم انشاءالله یادآوری کنید برای خودتون. امسال هم که حالا شرایط بگونه است که حج نیست و حالا هوای حج تو جامعه ما طبعا به صورت طبیعی نیست، تو جامعه مؤمنین خیلی کم رنگه. یه تلاش مضاعفی میخواد که انسان همون حس حج خانه خدا رو به خودش بگیره، اون عشق، اون تمنا، اون شوق نسبت به کعبه، این احساس عمیق نسبت به میقات، نسبت به مشاهد، مواقف، اون این رو در خودش برجسته کنه دیگه، با مطالعه، با یاد، با ذکر، با تمنا، با خواستن. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت جواد علیه السلام حج خانه خودش رو در جوانی روزی شماها قرار بده، موفق بشید انشاءالله، به این شرف بزرگ مشرف بشید انشاءالله، به لطف حضرت هم انشاءالله روزیتون کنه، انشاءالله این موانع هم برطرف بشه و خدای متعال حج رو و همچنین حج هفتگی رو که نمازهای جمعه است به ما برگردونه، که این کرونای منحوس فعلا همه چیز رو بالاخره ریخته به هم دیگه. خیلی خوب چرت کنیم، این دعای 35 خیلی فوق‌العادگی داره در تصحیح زاویه دید انسان، در اینکه انسان در واقع دیدش نسبت به اون چه که بر او میگذره و بر او وارد میشه از قضایای مختلف در قبض و بست زندگی چگونه نگاه کنه، اون چه که میبینه در برخورداری های دیگران، اون چه که میبینه در گرفتاری های خودش، و همه اینها مقدماتی باشن که او رو برسونن به مقام شامخ رضا و خوشنودی در پیشگاه پروردگار متعال. خب این دعا خیلی از این جهت کمک کننده است. اون جمله اولش رو براتون خوندم، جلسه پیش یک ترجمه مختصری کردیم، توضیحاتش هم که از قبل داده شده تا رسیدیم به اینجا. اللهم صل على محمد و آله و طیب به قضائك نفسی و وسع به مواقع حکمك صدری. اینجا از خدای متعال تمنا میکنیم، میگیم خدایا نسبت به قضاء خودت، قضا همون حکم بالاخره استوار و طراحی محکم الهی درباره بندگانش، طیب به قضائک نفسی، نسبت به قضاء خودت و حکم خودت و اون چه که تو بر من مقدر کردی و برنامه‌ای که تو برام ریختی حال منو خوب کن و حال خوبی داشته باشم. این طیب یعنی بر من گوارا کن، شیرین کن برام. گاهی قضاء الهی در یک پوسته ای از کراهت و تلخی پیچیده شده. این همونیست که یادتونه گفتیم امتحان، امتحان اینه، نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، اینجوری امتحانه دیگه. گاهی اون حکم الهی و قضاء الهی، برنامه‌ای که خدای متعال برای جناب علی طراحی کرده، ظاهرش ظاهر تلخیه، شما رو ناراحت میکنه، شما رو به دستانداز میندازه، توی مسئله مالی، تو رزق، توی نمونم مسائل خانوادگیه، تو مسائل اجتماعیه، تو مسائل شغلیه، در ارتباط با مثلا در مخاطره گرفتن، قرار گرفتن مثلا سلامتی انسانه. اینجا ما به ساحت قدس ربوبی عرضه می‌داریم که خدایا در برابر قضاء تو به من حالت آرامش و حالت خوشنودی کرامت کن، و اون در واقع قضاء خودت رو اون حکم خودت رو و فرمان خودت رو برای من گوارا و شیرین قرار بده. یعنی ولو اینکه ظاهرش مکروه باشه و تلخ باشه و بحثت اذیت کننده باشه، این حاصل اینه که انسان توجه پیدا کنه که این چیزی که برای او مقدر شده و برای او پیش آمده اگرچه ظاهر مثلا تلخی داره اما باطن شیرینی داره، اگرچه ظاهرش مکروهه ولی باطنش محبوبه، چون آنچه آن خسرو کند شیرین بود. این احساس انسان مؤمن اینجوریه دیگه، اونی که برای من رقم خورده اینه. دور از جون شما، دور از جون همه. یکی از بزرگان از اهل معرفت که همه تونم میشناسید، خیلی عالی مقام، یعنی در بین عرفا جز ستاره های قدر اول، این بزرگوار مبتلا شد به یک همسر فوق العاده بد اخلاق. مبتلا شد و اتفاقا سالهای زیادی هم با او زندگی کرد. آخه گاهی مثلا اینجور بشه آدم میگه کاش که طرف زودتر مثلا احیالا مرخص بشه و راحت بشه مثلا طرف رو، ولی نه، سالهای طولانی با او زندگی میکرد و سر سوزنی دیگران متوجه نشده که این خانوم هر روز به او تعرض میکنه، سرش داد میزنه، عرض به محضرتون بهش فحش میده، ناسزا میگه. کسی که بیرون قطب العارفین بود، از مراجع بزرگ تقلید بود، داخل خونه اینجوری. خب این آدم برخلاف خیلی ها که تا تقیب توقی میخوره مثلا یه جای بالا پایینی میشه، صحبت از خداحافظی و قهر و چونم بروی فکر دیگه ای بکنه و اینا، یه عمر با این شرایط زندگی کرده و این وضعیت رو تحمل کرده. او فهمیده که در این چیزی که براش پیش آمده، این قضایی که و تقدیری که برای او رقم خورده از هم نشینیه با این خانوم، برای او رشد هست و سهم خودش رو از این تقدیر در توسعه درونی برداشت کرده. یعنی کسی که همه جا بهش سبحکم الله و مستاکم الله و دستبوسی و عرض ارادت و امثال اینها میشه، اینجا یک ابتلایی براش قرار داده شده که دائما او رو در درون منکسر میکنه، میشکنه و او رو در یک وضعیت متوازنی قرار میده. خب اینجوریه دیگه، این طیب به قضائک نفسی، مثلا حالش اینجوری باشه که اون چه که خدای متعال برای او قرار داده و بالاخره مقدر کرده، این برای او گوارا باشه، این رو از خدای متعال بخواد که این شیرین، این قضاء تو و این تقدیر تو که به حسب ظاهر تلخه، برای من به نظر لطف تو و مدد تو و مدد عنایت تو برای من شیرین و گوارا باشه. این روی میشه اون وقت مثلا ببینی که کسی مبتلا به یک بیماری هست، بیماری طولانی بلکه حتی دائمی یا یک محدودیت های جسمی ده مثلا اینجوری، ولی ببینی که این ظاهرش، بله دیگه ظاهرش یه چیز تلخیه، اما این چون توجه داره که در این مسئله برای او خیر وجود داره در باطن، در عالم معنا، شما می‌بینید که با این مسئله داره چقدر شیرین مواجه میشه. اینو از خدای متعال می‌خواد. طیب به قضائک نفسی و وسع به مواقع حکم که صدری. بله، اون جمله‌ای که من گفتم و عزیزان یه بازگشتی بهش داشته باشن، مثالی که من براتون زدم، به طور کلی باید به عزه کسانی که خدای متعال بهشون توفیق داده و وارد زندگی خانوادگی شدن انسان به صورت یه قاعده بگه. من همیشه در مجالس عقد و اینام به این بچه ها یادآوری میکنم، میگم که زندگی واقعیت های خودشو داره. اگر شما بعد از اینکه این پیوند براتون حاصل شد به لطف خداوند تبارک و تعالی و به شرف تأهل که چون در آستانه روز ازدواج هم هستیم نائل شدید، بعد از این رو در واقع اون تقدیر الهی برای خودتون در نظر بگیرید. خب بزرگان ما اینجور، پدرای ما، عزیزای ما قدیما اینجوری بودن دیگه، به چیز دیگه فکر نمی‌کردن، برخلاف اینه که زمانه ما اصلا یه جور دیگه به موضوع برخورد میکنه. یعنی اینو قسمت الهی برای خودش میدونه. این خانوم، این آقا رو ولو یه آقای بد اخلاقی باشه، مثلا بعدن معلوم میشه که اوی مثلا خورد شیشه ای داره، مشکلاتی در شخصیتش هست که اینا بعدن معلوم میشه. و این خانوم میبینه این فرق میکرد با اونی که من فکرشو میکردم. اگر باطنن حال خودش رو خوب کنه و احساس کنه که با این دیگه باید زندگی خودش رو ادامه بده، حالش خوب میشه و خداوند تبارک و تعالی در این مسئله برای او گشایش قرار میده. یا این برعکسش هم همینطوره. این آقا مثلا بعدا مواجه میشه با یه اشکالاتی در سنش. خب اینا طبیعت این عالمه. کامل تو این عالم وجود نداره. بعدا انسان نقص هم دیگر رو بهتر میفهمه وقتی وارد شد. اما وقتی میگه خب این قسم، به قول خیلی صمیمانش میگن این قسمت ما بود، بیاد خیال خودش راحت میکنه دیگه. فهمی فهم. و همین احساس شرایط رو برای او چقدر تحمل پذیر میکنه. برای او تحمل پذیر. یا مثلا حالا بنده خدا فرض کنید که سالها هی تضرع کرده در خلوت و جلوت به درگاه خدا متعالی همسر خوب خواسته. رفته حرم امام رضا علیه السلام گریه زاری کرده که مثلا خدای متعالی مثلا خب حالا گیرش آمده، ازدواج کرده، حالا چند روز گذشته یا یه مدتی از این مثلا ازدواج بوده، بعد مثلا یه چرایطی رو مواجه میشه. خب این اگر دید که نه، مثلا که این مدار فرق میکنه با اونی که ما فکر میکردیم، به تدریج آستانه تحملش کم میشه و بعد این به جای این که مسائل زندگی اونا رو حل و فصل کنه و مسیر رو برای اونا هموار کنه، اسباب درد سر میشه. زبونم لال به تدریج ذهنشون شیطانی میشه، زبونم لال به تدریج زیر سرشون بلند میشه، گرفتار بیوفایی میشن. اینجوریه دیگه. اما اگر این گفت نه، این قسمت من، این نماز شکر بخونه که خدای متعال این خانومو به او داده یا این آقا رو به او داده. همین احساس راجع به فرزندان هست. اگه خدای متعال بهش فرزند نداد، او تلاش هم میکنه، راه های رفته و نرفته هم پیگیری میکنه، ولی خب مثلا نمیشه، خب نشد. خب خودش تو قرآن کریم گفت که اگه ما به یه کسی خواستیم فرزند میدیم، گاهی دوتا دوتا میدیم، گاهی ستا ستا میدیم، گاهی هم نمیدیم. خب نه، خب یه وقت نمیدیم، خدا متعال نمیده. خب این تقدیر الهی، قضاء الهیست. این که این نسبت به همسرش گرفتار مثلا فکر نامناسب بشه، احساس بد بشه، خب جزو بدیه دیگه. جا بد نه، اون طیب به قضاء که نفسی، این قسمت منه، من باید دونم. یه خدای شکر، به دادهات شکر، به ندادهات هم شکر. احساسش اینه. چقدر حال خوبی دارن این آدم هایی که اینجوری زندگی میکنن. نمیافتن تو این وادی های خطرناکی که متاسفانه شیطان دور و بر ما این چال و چول ها رو درست میکنه. پر از اینه دیگه. طیب به قضای که نفسی و وسع به مواقع حکمی که صدری. مواقع الحکم یعنی همون جاهایی که تو زندگی ما، اون نقطه ها و بخش هایی که تقدیر الهی و حکم الهی در اونجا نازل میشه و مستقر میشه. مثالشو در ازدواج عرض کردم، در شغل هست، در بهرمندی های مادی هست، فقط میفهمید در رزق و روزی هست، همین چیزهایی که دوربر ما هست، معیشت تو این دنیا هست. و وسع توسعه بده به مواقع حکم که صدری سینه من رو فراخ کن که این حکم تو و تقدیر تو و قضاء تو که در این گوشه گوشه زندگی من و در مواقف حساس زندگی من این اومد وارد شد، من سعی صدر داشته باشم. میدونید مؤمن هیچ وقت نمیگه چرا اینجور شد. مثلا شما رفتید فلان رشته تحصیلی، مکرر من دیدم، بله، مشورت کردید، مطالعه کردید، یا یک کسی شما رو تشویق کرد، راهنمایی کردن، حالا شما رفتید مثلا فلان رشته تحصیلی، فلان دانشگاه این تحصیلات، بعد هی نگاه میکنه به دست این و اون که آقا بله مثلا فلانی هم با ما شروع کرد، رفت مثلا فلان رشته رو درس خوند، الان مثلا حالا فرض کنید دری به تخته خورده، فلان رشته توش نون و آبی در اومده، اینو وقت از اون رشته تحصیلی خودش حالت سرخوردگی. خب چرا باید شما احساس خودتو بد کنید؟ و وسع به مواقع حکمی که صدری، چقدر خوب انسان سینش در برابر همین مقدرات الهی باز باشه، در پذیرش اونها، در قبول این مقدرات الهی. اگر کسی اینجوری باشه، از اون رشته‌ای که وارد شده ولو بعدن به چاله چوله خورده، بعدن احساس میکرده این نبود اونی که باید باشه، وقتی احساس خودش رو خوب کنه از این مسیری که براش طی کرده پشیمون نمیشه، احساس نمیکنه عمرش از دست رفته، از این به بعد رو فکر میکنه، گاهی مثلا ممکنه یه تغییر رشته‌ای بده یا ممکنه مکملی بخونه. یعنی این خیلی فرق میکنه که تو ازدواج چرا این نصیب من شد، توی رشته تحصیلی چرا این رو من خوندم، چرا فلان رشته رو نخوندم، توی نمونم شغل چرا من مثلا اینجور، چرا اون زمان من نرفتم فلان جا ثبت نام کنم، اگه من مثلا تو فلان اداره ثبت نام کرده بودم حالا چی، همش اگر حالا چی، اگر اینجوری میشد حالا چی میشد، اگر من با فلان کس ازدواج کرده بودم حالا چی، اگر من مثلا فلان رشته تحصیل رو نمیدونم حالا چی میشد، همین اگر اینا تمام سوء ظن به خدای متعال و چنین کسی اساسا تو زندگیش هیچ وقت حالت خوشی پیدا نمیکنه و آرام نمیگیره. طیب به قضائک نفسی و وسع به مواقع حکم که صدری. میخوام بگم من حرفای عرشی نمیخوام بزنم اینجا، این همین چیز متن زندگی ما هست دیگه، این متن زندگی. و چقدر خوب انسان اینا رو، این همین ببینید کلمه به کلمه زیست توحیدیه، این کلمه برای شما دارم میخونم. و حبلی از ثقه لأقر معها به ان قضائک لم یجره الا بالخیره. چقدر این تعبیر عالیه. انسان باید سر بذاره به سجده، از سر شب تا سحر زجه بزنه به درگاه خدای متعال برای رسیدن به این نقطه که خدای به من این اعتماد نسبت به خودت رو بده. از ثقه، این چقدر قشنگه، از ثقه تو به الله، که انسان اعتماد کنه به خدای متعال. اون کسی که میدونید اینجوری، اون کسی که گردش زمانه و رفت آمد روزگار و چرخ و فلک و عوالم هستی و دنیا و عوالم قبل دنیا و بعد دنیا و این عوالم تو در تو، این قدرت مطلق و عظمت مطلق، این بالای سر منه، سایه لطفش رو سرمه، تو آغوش مقدرات چنین حقیقت بزرگی من دارم زندگی میکنم، چرا باید نگران باشم؟ چرا باید آزرد خاطر باشم؟ چرا باید برنجم؟ باید وظیفه عمل کنم. اگر بله یه جای انسان از وظیفش، از عمل وظیفش کوتاهی کرده، اونم باز راه استغفار و توبه و اینا بازه دیگه، و بعد راه طراحی برای تکمیل و جبران و اینا بازه. اما این که انسان به این اعتماد برسه، از ثقت و بالله سمنان لکل آل و سل سمنان لکل غال و سلمان الى کل آل، انسان با اعتماد به خدای متعال به همه چیز میرسه. اعتماد کنه به خدای متعال. متاسفانه گاهی وقتا اعتماد ما به جیبمون، اعتماد ما به حساب بانکیمون، اعتماد ما به رشته تحصیلیمون، اعتماد ما به 4 تا کلمه‌ای که خوندیم، بلغور کردیم، حفظ کردیم، اعتماد ما به این مدرک تحصیلیمون، اعتماد ما به این رفیقمون، اعتماد ما به این فرزندمون، اعتماد ما به فلان کس، فلان مقام، اعتماد ما به اینا بیشتر از خدای متعال زبونم دار. گاهی اینجوری میشه بابا به خدای متعال اعتماد و حبلی از ثقه. خدای به من اعتماد نسبت به خودت رو و ثقه نسبت به خودت رو، حبلی به من کرامت کن، به من هدیه بده. خب که چی بشه؟ لأغر معها، تا اینکه به خاطر داشتن این اعتماد به تو، که میدونید این اعتماد، اعتماد به قدرت مطلقه، اعتماد به حکمت مطلقه، اعتماد به رحمت مطلقه. اینه دیگه، قدرت، حکمت، رحمت مطلق. خب از رهگذر این اعتماد من به قلبم به این آرامش برسه، به این اقرار برسه. این اقرار میدونید اینه ها، این اقرار اون حالت قرار قلبیه، اون حالت اطمینان باطنیه که من اقرار میکنم. اقرار میکنم یعنی دارم با تمام وجودم فلان مطلب رو مثلا ابراز میکنم و تصدیق میکنم، اون چیزی که بهش رسیدم، که حکایت از یک نوع یقین و شهود داره. اینه لأقر معها، تا من به این اقرار باطنی و قلبی که گاهی به زبان انسان هم جاری میشه دیگه، منتها به شرط اینکه مصدرش چی باشه؟ قلب باشه، از قلب بجوشه. لأقر معها به ان قضائک لم یجر الا بالخیره، من به این اقرار قلبی باطنی از ره گذر اعتماد به تو برسم که قضاء تو، حکم تو، تقدیر تو درباره من و درباره همه عالم جز به خیر جاری نمیشه. ببینید لم یجر الا بالخیره، یعنی اون چه که به قلم قضاء تو میره این خیر دیگه، این درش خیر هست. حالا ببینید ادامهش چقدر جالب. پس این احساس که انسان میگه این درش خیر هست، حالا گاهی وقتا خیرش آشکاره، گاهی وقتا خیرش پنهانه، گاهی وقتا خیرش خیلی مخفیه. در چند لایه اونی که برای شما خیره پیچیده شده، ظاهرش سختیه و کراهته و رنج و ناراحتیه، اما باطنش برای تو حلاوته، شیرینیه، شیرین کامیه. و چون تو که فقط نگاهت به این دنیا نیست که، تو میدونی که این دنیا یه پوسته است از اون عالم معنا، خیلی قشریه، خیلی سطحه، یه بخش اندکی است، یک نمیست از اونیم. اینجوری و ان قضا اکلم یجره الا بالخیره. خب وجعل شکری لک علی ما زویت انی آفر من شکری ایا که علی ما خولتنی. عجب چه درخواست خوبی من میخوام داشته باشم. ببینید داره شما رو امام علیه السلام پله پله میبره جلو، میگه خدایا یه جاهایی میشه که یه چیزایی رو به من نمیدی. مثلا تیپ فلان رو به من ندادی، قیافه آنچنانی به من ندادی، مثلا شغل فلان به من ندادی، زمین و مال و ملک و به من ارز و سکه فلان به من ندادی. مثلا میگه که خدایا به من یک چنین حالی بده، ذیل این ثقه و ذیل اون حالت شیرین شیرینی درون و اون یقین و اون باور و اون ایمان و اون حال توحیدی من رو تو این وضع قرار بده. وجعل شکری لک علی ما زویت عنی آفر من شکر که ایای علی ما خولتنی. حال من به اون بگونه‌ای بشه که من نسبت به اون چیزایی که به من ندادی و منع کردی نسبت به من بیشتر شکر گذاری کنم تا اون چیزایی که به من دادی. این عمدتاً ناظر به همین چیزای دنیاییه. عنایت داشته باشی نسبت به همین چیزیست که اولش صحبت شد، معایش، معیشت، این چیزایی که مربوط به همین زیست این جهانی و اداره امور زندگی ما تو این دنیاست. فرمود که وجعل شکری لک علی ما زویت عنی، یعنی منعت عنی، یعنی اون چیزایی که از من منع کردی به من ندادی. به امر و ذکر زید و بکر و خالد و اینا دادی، جلو چشم من رژم میرن، خونه های لوکس دادی، ویله های آنچنانی دادی، دادی نمیدونم امکانات آنچنانی دادی، مقام من منصب فلان دادی، تیپ و قیافه آنچنانی دادی، من ندادی. خب حال من اینجوری باشه که نسبت به اون چیزایی که به من از من منع کردی و ندادی شکر من بیشتر باشه تا نسبت به اون چیزایی که به من دادی. اونا رو من شاکرم. خب انسان نسبت به اون چیزی که بهش عطا شده حالش حال شکر دیگه. میگه من نسبت به اون چیزی که به من ندادی دقیق میفهمه شکر من بیشتر باشه تا نسبت به اون چیزایی که به من دادی. عجب. این یعنی یه درجه خیلی بالاییست از این فهم توحیدی، از فهم نسبت به حکمت الهی، نسبت به رحمت الهی، نسبت به کرم الهی. میدونی او چون خیلی دوستت داشته فلان چیزو بهت نداده، میخواسته آزاد نگهت داره، اگه میداد اسیر میشدی، تحملشو نداشتی، ظرفیتشو نداشتی، چپ میکردی. خیلی ها به خاطر بعضی از مناسب چپ کردن، خیلی ها به خاطر بعضی از مدارک تحصیلی شکستن، از بین رفتن، ایمانشون برباد رفت. خیلی ها به خاطر بعضی از مثلا داشتن فلان فرزند از دست رفت ایمانشون، آسیب دیدن. این هست ما چه میدونیم؟ فقط ما میدونیم اونجایی که به ما ندادی خیلی هوای ما رو داشتی، قربونت برم. این احساسه انسان باشه. خیلی ممنونم. وجعل شکری لک علی ما زویت عنی، چون حال منو میدونستی دیگه، هوای منو داشتی. آفرم این شکری ایا که علی ما خولتنی، تا اون شکری که من نسبت به داشته ها دارم که دارم، اون چه که به من دادی من انشالله حالم حال شکر باشه، ولی نسبت به اون نداده ها هم من شکرم بیشتر باشه. عجب. خب به نظرم کافیه چون این شیوه جلسات یه مقدار خسته کننده میشه برای شما عزیزان که از طریق همین گیرنده ها و اینا. حالا نمیدونم ممکنه قطع وصل بشه این صحبت های وقت. حالا ما خوبه یه گزارشی هم عزیزانی که پایین درس ها از طریق سامانه هستن محبت کنن، یه بازخوردی بدن. آقای تاج‌الدین دوستان محبت کنن، نظر رفقا رو بگیرن، ببینیم خوب هست، ارتباط خوب برقرار میشه. اینجا که خیلی رفقا زحمت میکشن که از جهت این فرستنده خوب انجام بشه. حالا گیرنده شما این وقت مثلا اشکال داشته باشه من نمیدونم، انشالله که تو فرستنده ها اشکال نموشه. در هر صورت مطلع بشیم ببینیم چند نفر از رفقا دارن دریافت میکنن، آیا دریافتشون خوبه، مناسبه، یا یه کاری ما اینجا باید انجام بدیم. نمیدونیم آخه این شرایط تا کی، تا چند جلسه آینده ادامه خواهد داشت. بالاخره ما رو با خبر بکنید. در صورت تو هر فرضش هم که باشه یه مقدار فرق میکنه با جلسات حضوری که دیگه ما خیلی وقت از دستمون میرفت، گاهی یک ساعت رو نمیدونم یک ساعت چقدرم طول میکشید و شما بالاخره با اون محبت و بزرگواری خودتون تحمل میفرمایید. انشاءالله خدای متعال همه شما رو حفظ کنه. عزیزانی که یه 4-5 نفر اینجا محبت کردن، خدا آقای تاج الدین رو فقا نشستن که ما به حرف بیاییم دیگه، لطف کردن. عزیزانی که از طریق این مسیرها هم دریافت کنندن، همه تون رو به حضرت جواد علیه السلام میسپرم. از خدای متعال میخوام که کانون زندگیتون گرم باشه، خدای متعال حال خوب بهتون کرامت کنه، احساس رضایت بهتون کرامت کنه، حالت آرامش بهتون کرامت کنه و توفیق بهتون بده بتونید با این احساس خوب از زندگیتون استفاده کنید، از لحظاتون استفاده کنید، با این احساس خوب از ساعت ساعت عمرتون بهره‌مند بشید، با این حال خوب بتونید از استعدادتون، از فکرتون، از همسرتون، از فرزندتون، از اون چیزی که خدای متعال بهتون داده خوب بهره‌مند بشید، با این احساس خوب بتونید از اون چیزی که بهتون نداده و از اون محدودیتایی که به حسب ظاهر وجود داره هم باز شما حالتون خوب باشه انشاءالله در همه ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. صلى الله على محمد وآل محمد.